سلام صبح روز پنجشنبه‌تون بخیر، 17 خرداد. امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهرپاس هستم، در این یک ساعت با ما همراه باشید. رادیو فردا صبحانه و خبر.
سلام صبح بخیر، پروانه وحیدمنش هستم همراه شما با آخرین خبرهای ایران و جهان.
وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن اقدام ایران در افزایش ظرفیت غنی‌سازی را زیر نظر دارد.
شرکت هواپیماسازی بوئینگ میگوید به ایران هواپیما نمیفروشد.
وزرای خارجه و دارایی آلمان، فرانسه و بریتانیا خواستار مسئولیت شرکت‌های اروپایی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران شدند.
کابینه اسپانیا با اکثریت وزرای زن معرفی شد.
مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده اقدام ایران برای افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم را زیر نظر دارد و اجازه نخواهد داد این کشور به سلاح هسته‌ای دست یابد. آقای پومپئو روز چهارشنبه در حساب توییترش با اشاره به اینکه ایالات متحده به ایران اجازه ساخت سلاح هسته‌ای را نمی‌دهد گفت ایران از قصد ایالات متحده آگاه است. وزیر امور خارجه آمریکا اقدام ایران برای غنی‌سازی مجدد را مثال دیگری از این دانست که ایران به گفته او احمقانه منابع خود را به هدر می‌دهد. آقای پومپئو گفت تعجبی وجود ندارد اگر در ایران مردم اعتراضات خود را ادامه دهند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در واکنش به خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران و بازگشت تحریم‌ها به سازمان انرژی اتمی دستور داد مقدمات دستیابی به 190 هزار سوق غنی‌سازی اورانیوم را فعلا در چهارچوب برجام آماده کند. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به نقل از یک دیپلمات ارشد اروپایی گزارش داد که مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا با هدف فشار بر کشورها برای قطع روابط تجاری با ایران به سراسر جهان سفر می‌کنند، اقدامی که به دنبال تصمیم رئیس جمهوری ایالات متحده در خروج از توافق هسته‌ای صورت می‌گیرد.
سخنگوی شرکت هواپیماسازی بوئینگ روز چهارشنبه اعلام کرد که این شرکت با توجه به بازگشت تحریم‌های ایالات متحده هواپیمای مسافربری به ایران نمی‌فروشد. سخنگوی بوئینگ گفته است این شرکت هیچ هواپیمایی به ایران تحویل نداده و از آنچه که دیگر مجوز فروش به ایران ندارد هیچ هواپیمایی به ایران نخواهد داد. شرکت بوئینگ و همچنین ایرباس در پی دستیابی ایران و 6 قدرت جهانی به توافق هسته‌ای توافق‌هایی با ایران در زمینه فروش ده‌ها پروند هواپیمای مسافربری امضا کردند. با خروج ایالات متحده از برجام، واشنگتن از لغو مجوز وزارت خزانه‌داری برای انجام این معاملات خبر داد. ناوگان هوایی ایران به دلیل چند دهه تحریم فروش هواپیما و قطعات یدکی با چالش‌های فراوان و فرسودگی روبروست.
وزرای خارجه و وزرای دارایی کشورهای فرانسه، آلمان و بریتانیا همراه با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با ارسال نامه رسمی به دولت آمریکا خواستار مسئولیت شرکت‌های اروپایی از تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران شدند. در این نامه که روز دوشنبه به واشنگتن فرستاده شد آمده که اروپا به عنوان متحد آمریکا انتظار دارد تا این کشور از اقداماتی که مخل منافع امنیتی اروپا است خودداری کند. این نامه به استیو منوچین وزیر خزانه‌داری و مایک پومپئو وزیر امور خارجه فرستاده شده است. تا کنون چندین شرکت بزرگ اروپایی از جمله شرکت نفتی توتال اعلام کردند که در صورت آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران این شرکت‌ها فعالیت‌هایشان در ایران را متوقف خواهند کرد. ایران گفته است در صورتی که اروپا با ادامه روابط تجاری منافع اقتصادی ایران را تأمین کند در برجام می‌ماند.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با حضور در تأسیسات نتنز یک مرکز تازه ساخت سنتریفیوژ را افتتاح کرد که میتواند از ماه آینده فعالیت خود را آغاز کند.
این سالون رو قبل از اینکه اصلا برجام به سرانجام برسه ما فعالیتش رو شروع کردیم. این سوله متروکه رو سال 93.
آقای صالحی در یک گفتگوی ویژه تلویزیونی گفت ساخت این مرکز پیش از دستیابی ایران و قدرت‌های جهانی به برجام و در سال 93 آغاز شده بود. به گفته او در چارچوب برجام کار تحقیق و توسعه در این مرکز دنبال خواهد شد. به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی مرکز تازه برای ساخت سنتریفیوژهای پیشرفته‌تر مناسب است و می‌تواند روزانه 60 دستگاه سنتریفیوژ بسازد. اتحادیه اروپا در واکنش به تصمیم تازه ایران برای افزایش ظرفیت غنی‌سازی آن را نقض برجام ارزیابی نکرده، اما گفته است در مقطع حساس کنونی کمکی به اعتمادسازی درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران نمی‌کند.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در سومین و آخرین مرحله از سفر اروپایی خود در لندن با همتای بریتانیایی‌اش دیدار کرد. تریزا می در این دیدار بار دیگر بر پایبندی کشورش بر برجام تاکید کرد و گفت بریتانیا پایبندی به برجام را در راستای ثبات و امنیت منطقه می‌داند و اگر ایران با آن پایبند بماند بریتانیا نیز پایبند خواهد ماند. نخست وزیر بریتانیا در همین حال گفت که کشورش با اسرائیل در مسائلی مانند بازداشتن ایران از به گفته او تجاوزات منطقه‌ای و محدود کردن فعالیت موشک‌های بالستیک ایران اشتراک نظر دارد. در این دیدار نخست وزیر اسرائیل با تاکید بر اینکه اسرائیل به دنبال به گفته او عقب راندن تجاوزات ایران در خاورمیانه است گفت توافق هسته‌ای در آستانه فروپاشی است. او همچنین خواستار ارائه طرحی جدید علیه ایران برای جلوگیری از راه اندازی برنامه غنی‌سازی اورانیوم شد. بنیامین نتانیاهو با دو هدف متقاعد کردن سران اروپا به پیروی از آمریکا و خروج از برجام و نیز جلب نظر آنها نسبت به اقدامات بیشتر علیه حضور نظامی ایران و همپیمانان آن در سوریه به اروپا سفر کرده است. ایران گفته است تا زمانی در برجام میماند که منافعش تأمین شود ولی حاضر به توقف برنامه موشکیش و آنچه حضور مستشاری در سوریه خوانده نیست.
پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا روز چهارشنبه برای اولین بار در تاریخ این کشور کابینه ای را با اکثریت زنان معرفی کرد. 11 وزیر از 17 وزیر کابینه جدید اسپانیا وزرای زن هستند که معاون نخست وزیر، وزیر اقتصاد و وزیر دادگستری از جمله آنها هستند. رویترز میگوید این کابینه که به برابری جنسیتی باور دارد اعلام کرده در جامعه جهانی با حضوری مؤثر در اتحادیه اروپا حاضر خواهد شد. دولت جدید اسپانیا پس از کنارگیری دولت راستگرای ماریانو راخوی تشکیل شده است.
گزارش آب و هوا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر نمای 50 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین و همدان با حداقل نمای 9 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. طی امروز و فردا وزش بادهای نسبتاً شدید تا شدید و فعال شدن کانون‌های داخلی گرد و خاک باعث کاهش دید افقی و افزایش آلاینده گرد و خاک در مناطق مختلف استان خوزستان به ویژه در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی این استان خواهد شد.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای خامنه‌ای، گیریم که اصلاً تمام جوامع بین‌المللی هم با برجام شما کنار بیاند و هم تمامی تحریما رو بردارند و شما بمونی و بیتت و تخت سلطنتت. خب بفرمایید با ملت ایران میخوای چه کار کنی؟ ملتی که 40 سالش تحت این شرایط مستبد قوانین ساختگی اسلامی شیعی شما در حقارت، سرکوب، کشتار، غارت ثروت ملی، سرکوبگری فرهنگی، خفقان بیان، اختلاس‌های نجومی و تبعیضات نژادی و دینی به سطوح آمده است، میخوای با این ملت چه کار کنی؟
آقای مکارم شیرازی، فرمایش فرمودید که تمام این تجاوزات و این انحرافات جنسی از فضای مجازیه. عزیزم، آقای سعیدی طوسی هم تو فضای مجازی بوده، اون داستان کرج برنامه رو داشته، فضای مجازی بوده. آقای عزیز، این برنامه همه تو اون کتاب هایی که به نام رساله می نویسی، تمام این برنامه اون تو داره نوشته شده، در این تجاوز ها همه در اون کتاب ها شرح داده شده. شما کتاباتون رو تصفیه کنید، کتاباتون رو ببندین درشو که بیاید فضای مجازی رو بخواییم ببندیم. به جایی نمیرسیم و نخواهید رسید. زور زیادی میزنید.
ملت شریف ایران آگاه، در این بحبوحه همه جانبه سرکوب این رژیم فاسد، اروپایان چشم خودشون را بستن، این سرکوبا را نمیبینند. با کمال وقاحت به امریکا پیشنهاد میدن شرکت‌های اروپایی از تحریم معاف باشند. اگر این طور شود، پس تحریم چه معنایی دارد؟ رئیس جمهور امریکا پشتیبان ملت ستم دیده ایران است. شما ملت هم باید از خود حرکت در جهت مخالفت با این رژیم آشکارتر و شدیدتر و اتحاد خودتون و پشتیبانی از همدیگه را داشته باشین تا امریکا بتواند مجوز پشتیبانی از شما را داشته باشد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
طبق روال این چند روز که روزنامه‌ها منتشر نمیشن، برای بررسی هفته‌نامه‌ها، ماهنامه‌ها و مجلات همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، با نشریه قلمرو رفاه شروع کنیم که در شماره تازه خودش به مسائلی چون بحران ارزی، سیاست‌های واردات دارو و وضعیت کارگران و همچنین تولیدستان شهری پرداخته. چه نکاتی درباره این سیاست‌ها و پدیده‌ها در این نشریه بیان شده؟
نشریه قلمرو رفاه در این شماره مقاله مفصلی منتشر کرده از آقای حسین راغفر که ایشون پژوهشگر حوزه فقر و نابرابری در ایران هست و استاد دانشگاه. آقای راغفر در این مقاله تاکید کرده که بحران ارزی اخیر رو باید از دریچه تغییر سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی در سال‌های پس از انقلاب بررسی کرد. نکته‌ای رو که ایشون بیان کرده این هست که بعد از جنگ، یعنی از سال 1368 به بعد، جمهوری اسلامی دچار یک چرخش شد و از شعار خودش که عدالت اجتماعی بود به سمت اقتصاد آزاد حرکت کرد که به گفته آقای راغفر این سبب شد که مفاهیم و طرح‌های تازه‌ای در ایران پیدا بشن، طرح‌های مثل کارایی، آزادسازی، بازار آزاد، رقابت، مقررات زدائی و همچنین خصوصی سازی، که البته به گفته ایشون همه اینها به شکل ناقص در ایران انجام شد و به دلیل اقتصاد رانتی که در ایران بوده تبدیل شد به یک اقتصاد رقابتی که در ایران شکل گرفت. و ایشون حتی نمونه هایی رو اشاره کرده در مقاله خودش که مثل سلطان شکر یا کسانی که واردات میوه در اختیارشون هست یا واردات خودرو در اختیار اونهاست و گفته که نتیجه همه اینها این شده که مردم ایران بازنده تحولات اقتصادی در ایران بودند و شمار معدودی از افراد هم صاحب وضعیت تازه‌ای شدند، به ثروت رسیدن و وضعیت بهتری پیدا کردن. یک گزارش داره درباره سیاست‌های دارویی در ایران و واردات دارو. تأکید کرده که در این نشریه تأکید کرده بر این که در ایران در حال حاضر دو نگاه هست. یکی میگه که داروهایی که در ایران تولید میشه نباید وارد بشه و نگاه دیگه تأکید داره برای اینکه این داروها خاصیت و کارکرد داروهای خارجی رو ندارن و داروهای خارجی هم باید در اختیار مردم قرار بگیره. در نتیجه این نشریه اشاره کرده که بحران‌های دارویی که در ایران پدیدار میشه ناشی از این ماجراست و البته رانت‌هایی که در اختیار برخی قرار میگیره. درباره تهی‌دستان شهری هم در این ماهنامه تأکید شده که در جمهوری اسلامی در خود انقلاب سال 57 تهی‌دستان شهری نقش سیاست ورز رو بازی می‌کردن، اما جمهوری اسلامی سعی کرد ابتدا در دهه 70 اونها رو به یک پدیده اجتماعی و بعداً به یک پدیده کالبدی تبدیل بکنه و حالا شعار مقام‌های جمهوری اسلامی این هست که تهی‌دستان شهری همون کسانی هستن که در بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنن، پس باید بافت‌های فرسوده نوسازی بشه و این منجر شده که به اینکه وضعیت زندگی تهی‌دستان بسیار وخیم‌تر شده. و یک گزارش مفصلی در واقع یک پرونده داره درباره وضعیت کارگران در ایران که تأکید کرده وضعیت کارگران و بحران‌هایی رو که پیش روی مقام‌های جمهوری اسلامی برای حل مشکلات کارگری در ایران رو بهش اشاره کرده.
بریم سراغ ماهنامه فرهنگ امروز که با طرحی از رضا شاه روی جلد منتشر شده. ماجرای این طرح چیه؟
ماجرای این طرح با تیتر از گور بازگشته مربوط است به پیدا شدن مومیایی در شهر ری که منتسب هست به رضا شاه و فرهنگ امروز در این باره یک پرونده به همین بهانه یک پرونده منتشر کرده درباره خود رضا شاه البته یک مطلب هم درباره همین مومیایی منتشر شده، اما بیشتر تاکیدش بر این هست که چطور شد که رضا شاه در ایران به قدرت رسید، زمینه‌های به قدرت رسیدن او چه بود. و البته این ماهنامه دو گفتگو هم داره، یکی با خانم منصوره اتحادیه که از دیدگاه تاریخی برآمدن و سقوط رضا شاه رو بررسی کرده و دیگری هم از آقای احمد موثقی که از دیدگاه سیاست‌های بین‌المللی به قدرت رسیدن و سقوط رضا شاه رو مورد بررسی قرار داده. و البته یک مقاله هم داره از سیاوش جمادی درباره استبداد در تاریخ ایران.
بله ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز هم در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم، مرسی.
خط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اولین مهمانی افطار را در کاخ سفید برگزار کرد. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده اقدام ایران برای افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم را زیر نظر دارد و اجازه نخواهد داد این کشور به سلاح هسته‌ای دست یابد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با حضور در تأسیسات نتنز یک مرکز تازه ساخت سنتریفیوژ را افتتاح کرد که میتواند از ماه آینده فعالیت خود را آغاز کند. وزرای خارجه و وزرای دارایی کشورهای فرانسه، آلمان و بریتانیا همراه با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با ارسال نامه‌ای رسمی به دولت آمریکا خواستار مسئولیت شرکت‌های اروپایی از تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران شدند. ترزا می نخست وزیر بریتانیا در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر بر پایبندی کشورش به برجام تاکید کرد و گفت بریتانیا پایبندی به برجام را در راستای ثبات و امنیت منطقه می داند و اگر ایران به آن پایبند بماند بریتانیا نیز پایبند می ماند. اما خانم می گفت به کشورش با اسرائیل در مسائلی مانند بازداشتن ایران از به گفته وی تجاوزات منطقه‌ای و محدود کردن فعالیت موشک‌های بالستیک ایران اشتراک نظر دارد. نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با انتقاد شدید از آمریکا به دلیل خروج این کشور از برجام هشدار داد که جمهوری اسلامی نمی‌پذیرد به اجرای تعهداتش مطابق برجام ادامه دهد در حالی که تحریم هم شده است. روز چهارشنبه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو با درخواست پیوستن قطر به این پیمان نظامی مخالفت کرد. خبرگزاری فرانسه گفت بنابر ماده 10 پیمان ناتو تنها کشورهای اروپایی در کنار آمریکا و کانادا می توانند عضو آن باشند. یک کمیته فرعی در سنای آمریکا روز چهارشنبه نتیجه تحقیقات را منتشر کرد، حاکی از اینکه دولت اوباما در سال 2016 برای دولت جمهوری اسلامی ایران جواز محرمانه تبدیل ارز صادر کرده است.
خب طبق روال پنجشنبه ها برای معرفی کتاب همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان. ادبیات آمریکای لاتین با نام‌های مشهوری چون بورخس، مارکز و فوئنتس متمایز میشه، اما نسل‌های بعدی هم با خلق چشم‌اندازهای نو نویسندگان بزرگی به ادبیات جهان معرفی کردند و روبرتو بولانیو به گفته اغلب منتقدان از درخشان‌ترین این چهره هاست. برگردان فارسی رمان تعویض از آثار مهم نویسنده با ترجمه رباب محب منتشر شد. آقای سرکوهی، روبرتو بولانیو چه کارنامه‌ای داره؟
اشاره بسیار جالبی کردین درباره اون غول‌های بزرگی که بر ادبیات حالا نه فقط آمریکا لاتین دنیا سایه انداخته بودند. اسامی بردید مثل بورخز، مارکز و فوئنتس و می‌تونیم یک مثال یک ردیف اسم ببرن از این غول‌ها. این غول‌ها دو تا خصوصیت هم داشتن، آثار شاید دو خصوصیت بسیار داشتن، اما از جمله اینکه یکی رئالیسم جادویی، دنیایی که در اون به اصطلاح واقعیت و غیر واقعیت در هم آمیخته میشه، و دوم توصیف دیکتاتورها به خصوص در آثار فوئنتس و اینا. حالا نسل‌های بعدی هم این غول‌ها مثل همه غول‌های ادبی در واقع اشباع کرده بودن ادبیات از شیوه خودشون، مثل حافظ که مثلا غزل رو به جای رسوند که دیگه بعد از او غزل نمیشد گفت. حالا نسل‌های بعدی آمریکایی لاتین دو راه پی در پیش داشتن، یکی که به تقلید اینا بپردازن مثل کسانی مثل خانم آلنده و اینها، اما یک نسل خلاقی وجود داشت که اینها میخواستن از این دو تا تم و اصولا این در مایه ها بیرون بیان و چشم‌انداز ویژه خودشون رو خلق کردن و خلق کردن و بسیار هم موفق شدن. روبرتو بولانیو از مهمترین چهره های این نسل هست که در 1953 به دنیا آمد در شیلی. پدرش راننده کامیون بود، مادرش معلم بود، به هر حال به مکزیکو سیتی مهاجرت کردن. بعد در اون دوره او به گرایشات چپ پیدا کرد و بعد زمانی که آلنده در شیلی به قدرت میخواست مبارزه میکرد به قدرت رسید، رفتون که به آلنده کمک کنه، کودتا شد، دستگیر شد، اما خوشبختانه چند تا از همکلاسیاش که نگهبان بودن در اون شلوغ بلوغی دستگیری ها چون با او دوست بودن او را از زندان فراری دادن. او آمد مکزیک و بعد رفت به اسپانیا و در اونجا زندگی کرد. او بیشتر شاعر بود تا این دوره، اما بعد به تدریج در اسپانیا که رفت به ادبیات داستانی روی آورد و در داستانهای خودش تبدیل شد به مهمترین نماینده این نسل جدید.
خب بریم سراغ رمان تعویض، چه داستانی رو روایت میکنه؟
تعویض فقط بگم که خب معنی لغتیش به اصطلاح پناه دادن هست به کسی، اما در واقع این خیلی قدیمی است. اصطلاحی که ما الان به تعویض به کار میبریم یک دعایی هست که مینویسن روی کاغذ یا چیز دیگه و میزدن روی بازو برای دفع چشم زخم و رفع بلا و از این چیزها، به این میگفتیم تعویض. این داستان بلند در سال 1999 منتشر شد. روایت زندگی یک شاعر میان سال هستش که او هنگامی که نیروهای ارتشی در مکزیک حمله کردند به دانشگاه مستقل ملی مکزیک و کشتار بسیار وسیع رو راه انداختن، این شاعر میان سال که یک زن هست و راوی این داستان هست در توالت زنانه پنهان میشه، مدت دو هفته در اونجا مخفی میشه و از اون کشتار جان به در میبره. او که خودش رو میگه در رمان مادر شاعرانه مکزیک، حالا میخواد روایت بکنه که چه گذشته بر. در واقع او در کنج اون دستشویی به زندگی گذشتهش برمیگرده. یک علم مقاومت علیه سرکوبگران برمیانگیزه در رمان و میدونیم که یکی از مهمترین ویژگی‌های دیکتاتوری‌ها این نیست که فقط نابود میکنن مخالفین خودشون رو، بلکه در این حال میکوشن آثارش رو محو بکنن. میدونیم که مثلا کشتار 67 دارن محو میکنن قبرها رو، پاک بکنن رد تاریخ. حالا این زن میخواد که تاریخ رو زنده نگه داره، اما در این حال از موضوع بیشتر قهرمان ها شاعرها هستن و از جمله یک شاعری که زندگی شبیه به خود نویسنده داره. به هر حال جوانان نسل دهه 60 هستن که هم میخواستن در هنر انقلاب کنن، هم میخواستن در انقلاب بکنن و میخواستن زیباشناسی رو با انقلاب پیوند بدن و شکست خوردن.
ممنون آقای سرکوهی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
من هستم.
شکست ماریا شاراپووا در فرنچ اوپن و شکست سنگین مصر بدون محمد صلاح مقابل بلژیک. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش، صبح پنجشنبه‌تون به خیر. خوشی دومین گرند اسلم سال رقابت‌های فرنچ اوپن در فرانسه دنبال میشه. و ماریا شاراپووا چهره صاحب نام تنیس زنان مقابل گاربین موگوروزا از اسپانیا به راحتی 6-1 و 6-2 شکست خورد، از دور رقابت‌ها کنار رفت. انقدر مهم بود این نتیجه که رسانه‌های اسپانیایی که طی روزهای گذشته فقط تیم ملی فوتبال اسپانیا و اتفاقات پیرامونی این تیم رو روی جلد می‌آوردن، جلد رو اختصاص دادن به پیروزی موگوروزا که سابقه قهرمانی 2016 رو در همین فرنچ اوپن داره و حالا برای راهیابی به فینال باید با سیمونا هالپ از رومانی بازی کنه. دیگر دیدار نیمه نهایی رو دو تنیس باز آمریکایی یعنی مدیسون کیز و سلوان استفنس برگزار میکنن تا تکلیف فینالیست های مسابقات تنیس زنان فرنچ اوپن مشخص بشه. در رقابت های مردان برای راهیابی به نیمه نهایی بازی رافائل نادال با دیگو شوارتزمن از آرژانتین برخلاف پیشبینی ها خیلی نزدیک دنبال می شد. ست اول و شوارتزمن برد، در ست دوم نادال پیش بود که بازی ناتمام موند. امروز پیگیری می شه. مارین چیلیچ از کرواسی هم مدعی راهیابی به نیمه نهاییه که بازی او هم ناتمام موند و امروز انجام میشه. دیدار او در برابر خوان مارتین دل پوترو که به تای بریک کشیده بود در ست اول و خود دل پوترو هم تنیس باز بلند آوازیه و باید دید که چه اتفاقی در رقابت‌های مردان رخ میده. اما رقابت‌های فوتبال بازی‌های دوستانه، مهمترین دیدار شکست سنگین مصر مقابل بلژیک با نتیجه 3-0 با گل‌های هازارد، لوکاکو و فلینی، سه بازیکن شاغل در فوتبال انگلستان. مصری ها محمد صلاح رو فعلا در اختیار ندارن و در بازی اول جام جهانی هم گفته شده که نمیرسه، به خاطر همون مصونیت مقابل رئال مادرید در بازی با رئال مادرید و لیورپول فینال لیگ قهرمانان اروپا. امروز هم بازی های دوستانه پیگیری میشه، اما برای ایران فردا آخرین بازی تدارکاتیه. فردا جمعه تیم ملی فوتبال ایران آخرین بازیه دوستانه خودش رو قبل از جام جهانی مقابل تیم ملی لیتوانی برگزار میکنه بدون حضور تماشاچی پشت درهای بسته، در شرایطی که ایران داره با تمرینات خودش رو در اردوگاه لوکوموتیو مسکو پیگیری میکنه. گفتگوهایی که بازیکنان تیم ملی و کادر فنی تیم ملی انجام میدن حاکی از روحیه خوب بازیکنان تیم ملی ایران و انگیزه بالای اونها برای شگفتی سازی در مسابقات جام جهانی و بازی اول که فوق العاده مهمه. مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی ایران این بازی رو در گفتگو با خبرنگاران رسانه‌های بین‌المللی یک دیدار 6 امتیازی عنوان کرد، دیدار با مراکش برای هر دو تیم مهمه. اگر میخوان شانسی برای صعود داشته باشن یا در واقع مهمترین شانسشون برای کسب پیروزی در دیدارهای جام جهانی همین بازی اوله، هم برای ایران هم برای مراکش. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. صبحانه با خبر بخش اول تموم شد. در بخش دوم بعد از چند سرخط یک مستند پخش خواهد شد. باشید با ما، مستند بلیط یک طرفه رو ببینید و البته بشنوید.
ممنون که در صبح دیگه همراه ما بودید. اما سرخط خبرها، مایک پامپو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده اقدام ایران برای افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم را زیر نظر دارد و اجازه نخواهد داد این کشور به سلاح هسته‌ای دست یابد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با حضور در تأسیسات نطنز یک مرکز تازه ساخت سانتریفیوژ را افتتاح کرد که میتواند از ماه آینده فعالیت خود را آغاز کند. وزرای خارجه و وزرای دارایی کشورهای فرانسه، آلمان و بریتانیا همراه با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با ارسال نامه‌ای رسمی به دولت آمریکا خواستار مسئولیت شرکت‌های اروپایی از تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران شدند. ترزا می نخست وزیر بریتانیا در دیدارش با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر بر پایبندی کشورش به برجام تاکید کرد و گفت بریتانیا پایبندی به برجام را در راستای ثبات و امنیت منطقه می داند و اگر ایران به آن پایبند می ماند بریتانیا نیز پایبند می ماند. اما خانم می همچنین گفت که کشورش با اسرائیل در مسائلی مانند بازداشتن ایران از به گفته وی تجاوزات منطقه‌ای و محدود کردن فعالیت موشک‌های بالستیک اشتراک نظر دارد. نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با انتقاد شدید از آمریکا به دلیل خروج این کشور از برجام هشدار داد که جمهوری اسلامی نمی‌پذیرد به اجرای تعهداتش مطابق برجام ادامه دهد در حالی که تحریم شده باشد. روز چهارشنبه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو با درخواست پیوستن قطر به این پیمان نظامی مخالفت کرد. خبرگزاری فرانسه گفت بنابر ماده 10 پیمان ناتو تنها کشورهای اروپایی در کنار آمریکا و کانادا می توانند عضو آن باشند. یک کمیته فرعی در سنای آمریکا روز چهارشنبه نتیجه تحقیقات را منتشر کرد، حاکی از اینکه دولت اوباما در سال 2016 برای دولت جمهوری اسلامی ایران جواز محرمانه تبدیل ارز صادر کرده است.
نوبت میرسه به تماشای مستند بلیط یک طرفه، کاری از بامداد اسماعیلی که در ارتباط با پناهجویان ایرانی وضعیت پناهجویان ایرانی هست در صربستان. اینجا من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار بسیار خوبی رو داشته باشید و بعد از
این مستند من همچنان با شما هستم با خبرها.
بله، روز بسیار بسیار خوبی داشته باشید. ببینید مستند بلیط یک طرفه.
دنبال الان قاچاقبری هستم که بتونه منو برسونه به آلمان.
هیچ کسی راضی نیست که اینجا بمونه.
نگاه کن، وقتی بچه‌مو میارم اینجا، ببین الان داره میگه مامان بیا بریم. چرا؟ چون میترسه.
حالا میگن که اونم گرفتن متاسفانه. یعنی الان تمام پناهجویی که اینجا هم فقط با این شخص کار می‌کردن.
گیم تاکسی هم هست، کامیون هم هست، ولی خب من دیگه با کامیون مثلا میتونم برم.
پولامونم ته کشید، مجبوریم برگردیم بریم.
هیچی به ما نمیده. هیچی.
بسیاری تصورات متفاوتی از مهاجرت داشتن و حالا با واقعیت‌ها روبرو شدن.
پس از هفته ها تحقیق، تماس تلفنی و رد و بدل کردن ایمیل و پیام های تلگرامی، بالاخره امروز وقتش رسیده. به صربستان میرم تا با سرنوشت برخی از مهاجرین ایرانی در اونجا آشنا بشم. اونها بارها و بارها به من پیام دادن و از وضعیت بدشون در اونجا خبر دادن. بلگراد، پایتخت صربستان. بیش از 1.2 میلیون نفر اینجا زندگی می کنن. حالا حدود 6 ماهی میشه که هزاران ایرانی نیز به این شهر سفر میکنن. صربستان نامزد عضویت در اتحادیه اروپا است. این کشور جدیداً برای جذب گردشگران و سرمایه‌گذاران از شهروندان ایران و هند ویزا نمیخواهد. حالا ایرانی‌های زیادی به بلگراد اومدن، اما نه به قصد گشت و گذار، بلکه برای موندن. اکثرا قصد دارن هر طور که شده خودشون رو به غرب اروپا برسونن. اکثرا میگن میخوان به آلمان برن و اونجا تقاضای پناهندگی کنن. برای حفظ هویتشون نام اکثر اونها رو تغییر میدن. سهراب 47 سالشه و دیشب از تهران پرواز کرده.
شب توی هتل خوابیدم و با بهترین شرایط، نه جای بدی، و از این به بعد میخوام اگه قسمت بشه تو چند روز آینده از این مملکتم سفر کنم.
تقاضای پناهندگی اینجا کردین؟
نه، نکردم.
ولی میخواین بکنین یا میخواین بمونین؟
میخوام جای دیگه بکنم، نزدیکتر به اون مقصدی که دارم.
چجوری میخواین اونجا برین؟
بالاخره مسیر پیدا میشه، چیزی که زیاد مسیره الان بین اروپا آزاده.
شما ویزا ندارین که؟
ویزا نمیخوام، ویزا نباشه غیر قانونی.
سهراب میگه از کردهای فعلیه، کردهایی که از عراق به ایران مهاجرت کردن.
و تو ایران شرایط هم خوب نبودش. الان فقط به خاطر همین دارم مهاجرت میکنم با این سن و سال.
اینجا جلوی دفتر کمک به پناهجویانه که وابسته به سازمان ملله. در داخل ساختمان به ما اجازه فیلمبرداری ندادن، اما بیرون ساختمان هم با پناهجویان ایرانی زیادی برخورد کردیم، از جمله مهران. او 33 سالشه و مدتی در ترکیه در کار پوشاک بود. حالا یک ماه و نیمه که در بلگراد در یک موتل زندگی میکنه. میگه منتظر راهیه تا از صربستان فرار کنه و وارد اتحادیه اروپا بشه. مشغول صحبت بودیم که ناگهان پیامی به دستش رسید.
میگن که صرافی سرباز که تو ترکیه یه جورایی کمک به این پناهجوها میکرده، مثلا به همین اوکی دادن وقتی رسیدن پولشون رو میدن بهش. الان میگن که اونم گرفتن متاسفانه، یعنی الان تمام پناهجوها که اینجا هم فقط با این شخص کار میکردن. یه نفر بود کریمی، اونو قبلا گرفتن، اینم الان بچه‌ها به من میگن که گرفتنش، یعنی یه جورایی پول همه کسایی که داشتن الان به باد رفته.
یعنی همین دو تا صراف بودن فقط
تو صربستان انجام میدادن؟ بله.
مهران اینجا کمی راه و چاه یاد گرفته. او برای کسانی که از ایران قصد سفر به صربستان دارن بلیط و هتل تهیه میکنه و 1% هم برای خودش برمیداره. مهران میخواد به من پارکی رو نشون بده که پاتوق مهاجرین و قاچاقبرهاست. در این پارک در نزدیکی ایستگاه مرکزی قطار بلگراد با خیلی از پناهجویان ایرانی و افغان برخورد کردم.
هیچ کس راضی نیست که اینجا بمونه، چون همه بلا تکلیفیم. در واقع زمان زندگی ما برامون خیلی مهمه، داره وقتمون میره.
منتظر چی هستین دقیقا؟ میخواین چیکار کنین؟
دنبال یه راه حل خوب میگریم، یه مسیر رو پیدا کنیم، حالا با لوکیشن با نقشه که بتونیم از اینجا خارج بشیم بریم اروپای مرکزی. بالاخره امکاناتش بیشتره، بهتره.
کجا میخواین برین اروپا؟
من شخصا یه پسر آزادی خواهم، دنبال یه کشوری میگرم که اون حق و حقوق آزادی شهروندی رو رعایت کنن، شخصی خودم رو رعایت کنن.
علی 38 سالشه، میگه در ایران قهوه وارد و تولید میکرده، به خاطر تحریم ها ورشکست شده و حالا 4 ماهه که در بلگراد در یک کمپ زندگی میکنه. علی امروز برای بدرقه دوستش سعید به این پارک اومده. سعید هم مانند هزاران ایرانی دیگر برای رسیدن به زندگی بهتر با همسر و 2 فرزندش به صربستان اومده. اونها تمام زندگیشون رو در 2 کوله پشتی جا دادن و پس از 2 ماه انتظار قراره که امروز یک قاچاقبر اونها رو به اتحادیه اروپا برسونه. از او پرسیدم چرا ایران را ترک کرد؟
از جمله مشکلات بزرگی که مردم ایران دارن، خب دروغ و دروغ شنیدن و کلاورداری و به قول گفتنی سر این کلا بذارن، سر اون کلا بذارن که امورات زندگیشون خب شب تا صبحشون رد بشه، دیگه به فکر آینده نیستن. چجوری بهتون بگم، اینقدر سختی هست، مشکلات هست، خب به خاطر اینه که فقط مردم به فکر اینن که آقا امروز ما چجور بگذرونیم، حالا آینده خدا بزرگه. خب به خاطر مشکلاتی که خودم شخصا توی ایران داشتم، فردا آینده بچه‌هامو میدیدم، دقیقاً میدونم آقا هیچ انتظاری ندارم از این بچه یا از این دختر به جایی برسه. خب این دلیل باعث شد که دست خانواده رو بگیرم و بیام تو این کشور، فعلا آلاخون بالاخون بشم. باز بگم باز خدا رو شکر.
سعید بالاخره یک قاچاقبر پیدا کرد و بعد از پرداخت 7500 یورو قراره که این شخص اونها را از طریق بوسنی به ایتالیا برسونه. امروز بعد از ساعت‌ها انتظار در این پارک اونها را همراه یک خانواده دیگه بردند. خیلی ها اما توانایی پرداخت پول برای قاچاقبر را ندارند. اونها خودشون بارها و بارها تلاش میکنند تا از مرز عبور کنند. به گفته خودشون گیم میزنند. واژه‌ای که همه پناهجویان در صربستان به کار میبرند و من تازه با اون آشنا شدم.
گیم زده یعنی چی؟
گیم زده یعنی به طرف جلو رفتن، یعنی به خاطر بازی کردن، مثلا پیاده رفتن
یعنی قاچاقی رفتن.
قاچاقی رفتن، با تاکسی رفتن یا با کامیون. مثلا گیم زده اسمشو گذاشتن گیم.
شما چند بار گیم زدین؟
من خودم که 4 بار یا 5 بار. خب ولی خب به سمت جلو هم خیلی رفتیم، خیلی هم به موفقیت رسیدیم، ولی خب میگم به خاطر دوربین حرارتی هایی که گذاشتن نمیشه رفت. اصلا هم پلیس کاری نداره. اگه الان ایران بود مطمئنن یا حبس بود یا زندانی بود یا کتک، ولی اینجا اصلا کاری به کارت ندارن.
کجا گرفتنتون؟
مرز کرواسی. خیلی راحت گفتم برگردین از کشور ما بریم بیرون. همین، ما هم برگشتیم.
هر یک بار حرکت به جلو رو میگن یک گیم، یک گیم زدیم.
پلیس میگیره گیم آور میشید. برمیگردید از اول شروع میکنید.
ولی شما هنوز گیم ادامه داره بس.
نه دیگه، من از گیم نزدم، از تجربیات و دوستان دارم استفاده میکنم. همین. تا حالا گیم نزدیم، نشستی میذاریم. فقط
زندگی. من خدا بخواد دیگه میرم.
جدی؟
آره انشالله.
چجوری؟
چجوری که خب میگم گیم تاکسی هم هست، کامیون هم هست، ولی خب من دیگه با کامیون مثلا میتونم برم، مشکلی نداره.
یعنی چی؟ یعنی یه کامیونی و ران کامیون رو میشناسین؟
آره میشناسیم. بعد مثلا
پولش میدین بعد میگین
میریم؟ آره، هم توی بارش میشه رفت، هم میتونی که مثلا جلو باشه، فرق نمیکنه. وقتی که خود راننده خبردار باشه مشکل نداره، میتونی بشینی ببرت.
کجا اون وقت میرین؟
اتریش میبرن، ایتالیا، آلمان.
آمار دقیق و رسمی وجود نداره که بعد از برداشتن روادید برای ایرانیان چند هزار مسافر به صربستان اومد. به دفتر اینفو پارک میرم، دفتری که 3 سال پیش هنگام بحران پناهجویی شکل گرفت. این دفتر در مرکز بلگراد قرار داره و از طریق سازمان ملل و اهدای پول از طریق اشخاص خصوصی تامین میشه. هدفش کمک به پناهجویانی که تازه رسیدن، مثل این گروه پناهجویان افغان که 2 روز از مقدونیه تا صربستان پیاده در راه بودن. استفان تاتالوویچ مدیر این دفتره. استفان میگه طبق تخمین‌ها در 6 ماه گذشته بیش از 6000 مهاجر ایرانی به صربستان پرواز کرده.
We don't know how many people from that number actually leave the country and continue their journey.
ما نمی‌دونیم که از این تعداد چند نفرشون صربستان رو ترک کردند و به سفرشون ادامه دادن. ما می‌دونیم که حدود 500 نفر در کمپ‌های رسمی اسکان داده شدند. تعدادی هم در اماکن خصوصی، هتل‌ها و هاستل‌ها موندند.
themselves a way to stay in Belgrade as long as they need.
اما اکثر اونها رفتن و از مرز بوسنی عبور کردند. حالا اونها اونجا منتظر موندن تا راهی برای ادامه سفرشون پیدا کنن.
شما هم یه نظرسنجی انجام دادین تا بفهمین چرا ایرانی‌ها به صربستان میان. دلیلش چیه؟
Most of them actually suffer some kind of the abuses back home. I mean that's what they actually told us.
اکثرا گفتن به خاطر شرایط ایران اومدن. این چیزیه که به ما گفتن. ادهی گفتن مشکل سیاسی داشتند. ادهی هم دگرباش هستند و بعضی ها هم گفتن به خاطر دین اسلام مشکل عقیدتی داشتند.
میخوام در مورد شرایط پناهجویان در صربستان بیشتر اطلاعات کسب کنم. به همین خاطر با کمیساریای پناهجویان و مهاجرین این کشور تماس گرفتم و قرار ملاقات گذاشتم. ستلانا پالیچ سخنگوی این کمیساری است. از او در مورد تعداد پناهجویان در 18 کمپ رسمی صربستان پرسیدم.
در حال حاضر ما حدود 3000 مهاجر در کمپ های خود اسکان داده ایم. اکثرا از افغانستان و پاکستان میان. حدود 500 نفر هم ایرانی هستند.
روند پناهندگی اصلا در صربستان به چه گونه است؟
We have a new law for asylum. ما الان قانون جدیدی داریم که روند پناهندگی رو تسریع میکنه، اما دریافت پناهندگی اینجا به این سادگی ها نیست.
آیا
فکر میکنید به خاطر افزایش تعداد مهاجران ایرانی که به این کشور پرواز میکنن با بحران جدیدی روبرو هستیم؟
مشکل بزرگی نیست، چون شرایطش رو در کمپ ها داریم. درسته تعداد ایرانی هایی که در چند ماه اخیر آمدند افزایش یافته، اما اونقدر زیاد هم نیست که بگیم مشکل ایجاد شده.
به جنوب صربستان سفر میکنم تا با کمپ پرشوو آشنا بشم. از پناهجویان این کمپ ویدیوهای مختلفی به دست من رسیده و آنها از شرایط بد اونجا شاکی هستند. پرشوو روستای کوچک در نزدیکی مرز مقدونی است. 35,000 نفر جمعیت دارد. جان پرشوو تنها کمپ صربستانه که کمپی بسته است. ساکنین اون باید برای خروج اجازه بگیرن. کمپ گورانه میگه در حال حاضر 140 پناهجو اینجا اسکان داده شدن که اکثرا ایرانی هن. اونها سه وعده غذا دریافت میکنن و همچنین لباس و اجناس مورد نیازشون. چیزی طول نمیکشه که ساکنین کمپ پیش ما میان تا ما رو با مشکلاتشون آشنا کنن.
از 10 روز پیش آب مشکی بود، حسن کلنگ لجن میامد و بوی بدی داشت و گفتن که پمپ اینجا خراب شده و پمپ نداریم و بعد از آلمان بیاد و سن سری اتفاق افتاده، حتی بعضا 3 ماه یا بیشتر از این ما آب نداشتیم. الان آبمون دیگه تبدیل به آب سفید شده.
یعنی این آب آشامیدنیه؟
متاسفانه شما اون تابلوی اونجا هم که نگاه کنید فلش زده که اینجا آب آشامیدنیه و این آب الان شما نگاه کنید سفیده اصلا. یعنی انقدر، یعنی به این زور اینو به این صورت انگار شیر میخورید.
بو هم میده یا؟
بله میتونید بکنید.
بو کلور میده
بیشتر. چون خیلی بوی بدی میداد و اکثرا مریض شدن. و
آب که باید خورد چی کار میکنی؟
حالا باز زحمت کشیدن که یه تعدادی از این آب معدنی ها دادن، اما خب نمیشه که حمام برید، نمیشه پخت و بعض این آب ها خب برخر به اون اندازه نمیرسه. اکثرا مقدار شرایط سختی رو ما داریم، اما باز خدا رو شکر که همین هم هست، یک پناهنده این شرایط رو داره.
این بچه ایران وضعیت بهتری داشته اینجا. الان از لحاظ لباسش میگیم لباس، میگن نداریم برای بچه. میگیم دمپایی، میگه نداریم. میگیم بهداشت، میگه نداریم. بچه از موقعی که اومد اینجا تو این 5 ماه 10 کیلو لاغر شده.
خب سوال دقیقاً اینجاست که شما چه انتظاری داشتین از صربستان؟ چی شنیده بودین؟
انتظار داشتیم که حداقل ما رو حمایت کنه، پشتیبانمون باشه، حامیمون باشه، نه اینکه بدتر از ایران به سرمون بیاره.
سمیه اهل کرجه و با شوهرش و 3 فرزندش در این کمپ منتظر اینه که قانونی بتونه وارد اتحادیه اروپا بشه. اما لیست های انتظار پرن و تا نوبتشون بشه بیش از 1 سال طول میکشه. چون مجارستان همسایه صربستان فقط روزی 2 پناهجو میگیره. او از مشکلات بهداشتی کمپ شدیداً شاکیه.
این از وضعیت دوششه، این از وضعیت وانشه، این از وضعیت شیراز. آب 2 ساعت در طول روز 2 ساعت آب گرم میشه، اونم همه حمله میکنن از هر قشری که دیگه اصلا وقت به بچه و اینا نمیرسه. من چجوری میتونم یه بچه 4 ساله رو 5 ساله رو بیارم اینجا همون بکنه؟ چه برسه دیگه به مردمون؟ اصلا نگاه کن وقتی بچه‌مو میارم اینجا، ببین الان داره میگه مامان مامان بیا بریم. چرا؟ چون میترسه. آلودگیشون زیر صفره. اتاق سرده، شبا بچه نمیده نگاه کنی. این مگس، یعنی دائما تو مگس و سوسک و مورچه داریم زندگی میکنیم. بچه من 5 سالشه به یام میدومده اینجا، فقط اومدیم برای زندگی بهتر، یه زندگی خوب. اما اینجا هیچ زندگی خوبی نیست. من اسمش اینه اومدم اینجا فقط زندگیمو بسازم، چون تو ایران واقعا عذاب کشیدم، سختی کشیدم. اگه قرار باشه اینجا هم سختی رو کشم، عذاب بکشم، فایده نداره.
آیا پشیمون شدین؟
پشیمون نشدم، ولی اومدم که یه زندگی خوب بر خودم درست کنم. فقط از مسئولین خواهش میکنم به فکرمون باشه. نمیتونم برم جلو، نمیتونم به قول معروف اسمش چیه گیم بزنم تو جنگل با 3 تا بچه برم جون بچه‌هامو به خطر بندازم. نه پولی دارم که بخوام برگردم. فقط همه چی من فروختم. اومد
با گوران رئیس کمپ در مورد انتقادها صحبت کردن. میگه که ما آنچه که در توانمون هست انجام میدیم، اما نظافت کمپ با خود پناهجویانه. مشکلات کمپ پرشوو اما ظاهراً اونقدر ساکنینش رو زیر فشار قرار داده که حتی بعضی ها اقدام به خودکشی کردن، مثل علی.
الان هر شب اگر اینقدر قرص بهش ندن بخوره روزگارش نمیگذره.
برای قرص دادن نمیتونم درست صحبت کنم. من به خاطر اینکه از ایران خارج شدم، گوشواره داشتم تو گوشم، خواستن گوشم بخورن. سر خالکوبی هم انقدر کتای خوردم این بسیجی ها، این نظامی ها. حالم دیگه به هم میخوره از همهشون. به خاطر اینا زدم بیرون از ایران. من
چرا اقدام به خودکشی کردی؟
خسته شده من دیگه. من چند بار مثلا رفته بودم تو راه، مثلا گرفته بودم مامورا دوباره برمیگردونده بودم، چون راه نیست بریم، بعد قاچاقی بریم، میریم پول اونو میخورن، یا میریم تو راه میرسیم مامور میگیره برمون میگردونه. دیگه خسته شده بودم.
زیلان 14 سالشه و کرد ایرانه. با مادر و برادر بزرگترش به سربستان اومده. حالا برادرش به گفته خودش گیم زده و به بوسنی رفته. او بسیار نگرانه.
این اتاق شماست؟
بله، این اتاق منه.
میتونی بریم تو؟
بفرمایید. برادرم تحت فشار قرار گرفت و رفت گیم. داشتیم دیوونه میشدیم، خودمونو میکشتیم که نره، ولی میگفت من نمیتونم، 21 سالم، 22 سالم، سختی کشیدم اومدم اینجا، دارن اینجوری به تحت فشارم گذاشتن. اینجا محل زندگی نیست برای ما. ما بعد از 14-15 سال، من خودم میگم، اومدم اینجا با 1000 تا امید و آرزو این اتاق به من دادن، این خرابه رو. اصلا این مهم نیست، من میتونم تو این زندگی کنم، ولی بگن 1 سال اینجا بمون بعد برو. ولی ما رو دارن دست، چجوری بگم، ما رو دست میندازن، هیچی به ما نمیگن.
شما با چه امیدی اومدین اینجا؟
با امید این اومدم برم اون و یه زندگی درست برای خودم بسازم.
چرا؟ تو ایران چطور بود زندگی تو؟
تو ایران زندگیم خیلی درست نبود. پدر نداشتم. اگه پدر درستی داشتم الان تو ایران بودم. خب ولی الان اومدم اینجا، باید بهشون بگم پلیز پلیز بهم کمک بدید. ولی این جوریه، پاهم نگاه کن. این پاهمه، ولی نگاه کن. اینه. اینم از یه خانواده کرد از اینجا رفتن بهم دادن این کفشا رو. خب اینم مگه نه از این باری نیست که به ما وسایل بدن. اینا یه جوری نیستن به ما وسایل بدن، هیچی به ما نمیدن، هیچی، راهی هم در ما قرار نمیدن، بریم مزارم باز نمی کنن. برادرم وقتی از اینجا رو ما خودمونو کشتیم، ولی ننشد، گفت من میرم.
با اینکه سال هاست تمرکز کارم پناهجویان و مشکلاتشان شده، اما بازدید از کمپ پریچوو افکارم رو پریشان کرد، به خصوص هنگامی که با سرنوشت افرادی برخورد کردم که کاملا دید و تصور دیگری از مهاجرت داشتند. پناهجویان، جایی که خیلی ها تازه رسیدن و هنوز امیدوارند، مانند افشین 32 ساله.
و الان یه ساعت رسیدم و الان هدفم اینه که برسم به آلمان و اینکه دنبال الان قاچاقبری هستم که بتونه منو برسونه به آلمان.
قاچاقبر از کجا پیدا میکنی؟
اینجا زیاده، خیلی زیاده. چیزی که داخل سربستان پره قاچاقبره، قاچاقبرهای زیادی هستن.
بعد من شنیدم قیمت ها بین 4 تا 7000 یورو درسته؟
4 تا 7000، بعضی 10000 یورو، بعضی 10000 یورو میده.
بعد چجوری این پولو پرداخت میکنی؟
خیلی ها که مثلا در حین مسیر میگیرن، خیلی ها پولو میذارن پیش نفر مطمئن و وقتی که رسیدن اون پولو آزاد میکنن، لوکیشنشون رو میفرستن پولو آزاد میکنن.
چرا شما این مسیر رو انتخاب کردی، این راه رو انتخاب کردی؟
ببین وقتی تحت تعقیب باشی، نمیخوام حرف بزنم که آی من تحت تعقیبم یا از این حرفای علکی، وقتی که فشار بهت از همه طرف بیاد تحت تعقیب باشی، چاره ای نداری، میگی یا میرم میرسم یا میمیرم، یعنی جز این دوتا راه راه دیگه ای نیست. منم مجبورن این راه رو انتخاب کردم، کما این که بماند چقدر طول کشیده مثلا تا پول جور کنم، تا کارامو اوکی کنم بیام اینجا و از سربستان حرکت کنم برم.
و الان میخوام این آلمان
انشالله.
چرا آلمان؟
به خاطر اینکه دوستام اونجا هستن، وضعیتی که به پناهجوها رسیدگی میشه اونجا بهتر از کشورهای دیگه هستن.
همینطور که با افشین حرف میزدیم، جوان پریشان دیگری نظرمو جلب کرد. سعید، 25 ساله، اهل اهواز.
20 روزی که الان اینجا هستی منتظر چی هستی؟
منتظرم یه راهی پیدا بکنم بتونم برم دیگه. و متاسفانه اون صرافایی که پول ما خوابوندیم، الان امروز خبر رسیده که گرفتنشون. موندیم دیگه چیکار بکنیم؟
صراف در ایران؟
بله.
چقدر پول اونجا بود؟
3000 تا.
یعنی الان پول رفت.
معلوم نیست، اگه گرفتنش پول رفته دیگه، موندیم همین جوری.
بعد از اون ور خانومتون اینا هم اونجا هستن در اهواز یا؟
بله بله اهواز.
بعد حالا چی میشه؟ الان کجا زندگی میکنین اصلا؟
من والا امشب که تو پارک میخوابم، بعد اگرم پولم رفت که دیگه مجبورم خودم بزنم زمینی برم دیگه تا آلمان. رای نیست.
یعنی به هر حال شما میخوابین آلمان؟
رای دیگه ندارم.
چرا آلمان؟
که کشوری باشه که بتونه حمایتمون بکنه، کار بتونیم کار توش باشه، بتونیم زندگی بکنیم. واقعا تو این چند سال فقط آوارگی بوده، هیچ چیزی من تجربه نکردم، هیچ لذتی از زندگی.
بعد میدونین این رو یا شنیدین که آلمان حمایت میکنه و اینا؟ چون کسانی که آلمان هستن خیلی ناراضی هستن.
به نظر من ناشکریه کسی که اونجاست. وقتی کشوری که توش کار هست، خدمات هست، خب مسلماً آدم تلاش بکنه میتونه پیشرفت بکنه.
اما هستن عده‌ای هم که تلاش کردن تا پیشرفت کنن اما ناموفق موندن و حالا دارن دوباره به ایران برمیگردن، مثل بهنام از کرج.
شما یک ماهی که الان سربستان هستین و الان ساکا رو بستین دوباره برگردین ایران، بلیط پرواز هم گرفتین. بله. چرا؟
خب نمیشه اینجا رفت به سمت آلمان دیگه، راه همه بسته است، هرچی تلاش کردیم نتونستیم بریم. چند تا مرز رو رفتیم گرفتم برامون گردوندن، نذاشتم بریم. الان ایرانم حتی ما نمیتونم برامون پول بفرستن اینجا، پولامونم ته کشید، مجبوریم برگردیم بریم.
خب چه تصوری داشتین از اینجا و سربستان؟ خیال میکنم اینجا چجوریه؟
خیال میکنم خوبه، به این راحتی میشه رفت آلمان، ولی متاسفانه اینجوری نیست، خیلی سخته رفتن اینجا.
مهران خودش رو به اسلوونی رسوند اما دستگیر شد. حالا در شهر کوچکی در مرز بوسنی منتظر تا بار دیگه هم گیم بزنه. عده‌ای از مهاجرینی که با اونو صحبت کردم به آلمان رسیدن. سعید و خانواده هنوز به ایتالیا نرسیدن و در پایتخت بوسنی منتظر پیام قاچاقبرشون هستن تا اونها رو به ایتالیا ببره. بیش از 6 ماه که مهاجرین ایرانی برای یافتن زندگی بهتر به سربستان سفر میکنن تا از طریق این کشور وارد اتحادیه اروپا بشن. اکثرا پلهای پشت سر رو خراب میکنن و بعضی ها هم با تصورات غلط مهاجرت میکنن. آنها جون خودشون و خانوادهشون رو به خطر میندازن و مخارج هنگفتی پرداخت میکنن. همه این مشکلات رو اما به جون میخرن تا بلکه به گفته خودشون به رفاه، آزادی و مهمتر از همه امید به زندگی بهتر برسن.